بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام سلامتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما در این سلسله مباحثی که در خدمت عزیزان بودیم بحث قلم روی دین بود. انتخاب این موضوع به خاطر این بود که این بحث در واقع مبنای بسیاری از مباحثی است که در زمینه دین پژوهی، فلسفه دین، کلام جدید مطرح میشه و امروز تلاش هایی که در جهت دین زدایی از کشورهای دیندار و به خصوص از جمهوری اسلامی انجام میگیره و چند مرحله است که مبنا و مبدأ اونها را همین مسئله تشکیل میده. مجموع این تلاش هایی که انجام میگیره اگر اینها را دستبندی کنیم به سه دسته کلی تقسیم میشه که هر کدومش دارای بخش‌های جزئی است. اولین تلاشی که انجام میگیره این است که به مردم دیندار بباورانند که دین ارتباطی با مسائل زندگی اجتماعی ندارد. جایگاه دین رابطه انسان با خدا، با معنویات و با آخرت. این که از کدام هر کدوم به چند بخش جزئی تقسیم میشه اینا میتونه بخش هاش باشه. گاهی گفته میشه که دین مقامش اجل از این است که به امور پست دنیا بپردازد و نسکی جایگاه دین امور معنوی است، امور فوق این عالم است، یک دامی است برای اینکه مردم را دین را از زندگی مردم جدا کنه. جایی گفته میشه که جایگاه دین ارتباط انسان با خدا و این یک مسئله شخصی و درونی و مظاهرش هم انجام یک سلسله مناسک عبادی است که در عبادتگاه ها انجام میگیره. باز یک راه دیگری است برای اینکه دین را از صحنه زندگی اجتماعی مردم دور کنه، منحصر بشه به معابد و مساجد و مثلا در بین ماشیه ها و حسینیه ها. این هم اینه که یا برن مسجد نماز بخونن یا برن حسینی سینه بزنن، دیگه به سایر مسائل کاری نداره. گاهی گفته میشه که سر و کار دین با مسائل معنوی که شامل اخلاقیات و ارزش‌های معنوی و اینها هم میشه، ولی به هر حال ارتباطی با قوانین و مقررات اجتماعی و اینها نمیشه. اینها بخش های مختلفی است که در این مرحله اول مطرح میشه که سعی میکنن دین را از صحنه زندگی اجتماعی انسان دور کنه. عنوان کلیش سکولاریسم. این یک مرحله از فعالیت هایی است که برای دین زدایی انجام میشه. حالا شیوه هایی هم هست برای این کار که اگر یه وقتی کسانی خواستن بحث کنن، البته بحث هایی هم شده، کتاب هایی هم نوشته شده، مقالاتی درباره هر یک از اینا هم شیوه های خاصی قابل طرح. این یک بخش است که بگن اصولا دین سر و کاری با مسائل جدی زندگی اجتماعی نداره، اهم از سیاسی، اقتصادی، بین المللی، حقوقی، قضایی، جزایی، اینا کاری به دین نداره. این یک نوع تلاش است در یک مرحله است. مرحله دوم این اگه جا افتاد یه مقداری جای خودش رو باز کرد تو جامعه، نوبت میرسه به این که حالا اون جاهایی که دین کار داره، یا رابطه انسان با خدا یا معنویات یا مسائل فردی و اخلاقی شخصی، مرحله دوم اینه که اصلا تعیین یک سلسله مفاهیم مشخص برای دین این میسر نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم واقعا اسلام محتواش دقیقا چه چیزهاییه. حالا تازه وقتی فهمیدیم که اسلامی هست در یه جایی هست، حالا ولو تو معابد حسینیه ها، همون جایی هم که باید اسلام پیاده بشه و حرف داره اونجا، چی میخواد بگه اصلا؟ مرحله دوم اینه که بگم اینم یه چیز معینی نیست. در این مرحله هم باز بخش های جزئی وجود داری. بخشش این است که مثلا رو مطرح می کنن که هر کسی برداشت های خاصی از دین داری، هر گروهی، هر طایفه‌ای و حتی هر شخصی از مفاهیم دینی یک برداشت خاصی داره و برای او دین همون. بنابراین ما اگر بخوام یه سیا معین کنیم بگیم که اسلام عبارت است از این سلسله مفاهیم مشخص و متعین، این کار شدنی نیست. خب می‌بینیم مسلمان ها فرقه های مختلف هستن، در فرقه ها باید گرایش های مختلف وجود داره و بالاخره افراد هر کدومشون یک فکری سلیقه‌ای، نمی‌تونیم بگیم کدوم درسته کدوم غلطه، این بهتره اون بدتره. این عبارت است از قرائت های مختلف. در کنار این مسئله دومی مطرح میشه که نه تنها فهم اشخاص از مطالب دینی مختلفه، اصلا خود حقیقت‌های دینی خود اونها متعدده. به عبارت دیگه اینجور نیست که ما یک دین حق داشته باشیم هرچی این میگه درسته، حالا تو همون دین قرائت‌های مختلف هست بمانه. یه مرحله بالاترش اینه که اصلا دینهای متعدد هست، همشان درست صراط‌های مستقیم داریم نه یک صراط. بحث اول این بود که حالا در دین اسلام و حتی در فلسفه مذهب شیعه قرائت‌های مختلف. بحث دوم اینه که اصلا ادیان مختلف وجود داره، همشان درست. کی گفت حالا اسلام بهتر از مسیحیت؟ حتی کی گفته بهتر از بت‌پرستی؟ اون یک صراط مستقیمه. اینا میشه. بعد در کنارش مسئله دیگری به عنوان یک پشتوانه بحثای فلسفی برای اینا مطرح میکنن، یکی تفسیر هرمنوتیک که امروزه یک بازار گرمی در محافل فلسفی دنیا داره، و یکی هم مسئله زبان دین که اصلا دین وقتی راجع به این مسائلی صحبت میکنه زبان واقع نما نیست. وقتی یه خدایی هست آسمانی خلق کرد و بهشتی و جهنم یا این حرفا، این معنیش نیست که واقعا یه چیزی هست اونجا آفریده شده و اسمش بهشت هست و یه چی جهنم و اینا. اینا یک زبان مخصوصی اشباه شیء بالاسطوره باید تشبیه میکنه. اصلا زبان دین یک زبان سمبولی که زبان اساطیری واقع نما نیست، یه پیامی را میخواد به مردم برسه، مثل داستان ها، اساطیر، افسانه ها، داستان های کلیله و دمنه. این اونایی که این کتاب را نوشتن، این داستان ها را سراییدن، منظورشون نبوده که یک واقعیتی را بیان کنن. شیر همچین گرد گفت، گرگ همچین گفت، روباه شنین کرد، چلان کرد. اینا منظورشون نبود که یک واقعیتی بیان کنن، میخواستن یک پیامی به خواننده بدن. مثلا هیلگری بد به جاره میدارن، درویی چنین از راستگویی خوبه، شجاعت خوبه، همچی چیزهایی داستان های درست کردن. یک زبان مخصوصی دین هم یه هم چیزی. جبرئیل آمد و وحی شد و به پیغمبر و فلان، یا دیانه که واقعیتی نداره. اینا یه پیامی میخواد به مردم بده که خلاصه خوب باشید، من بسازید، راحت زندگی کنید، حتی اکثر مثلا ظلم نکنید، عدالت رو داشته باشید، شاد باشید. پیامش همین. اینا دیگه گفتن اینا لالایی بوده که من و شما رو خواب کنه، و اینا اصل مطلب همون پیام هاست، اساطیر است. مقالو این هیه الا اساطیر الاولین لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم علا ساء ما یزرون. متاسفانه کسانی که در لباس های مقدسی هم هستند، گاهی چنین اراجیفی را میبافند و صورت های مطرح میکنند. خب قرآن جلو جلو فرموده لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. یا نه تنها در سخت‌ترین عذاب‌های جهنم الالعبد خواهند سوخت، بلکه بار دیگران را هم، بخشی از بار دیگران را هم به دوش خواهند کشید، این کسانی را که گمراه کردن. و من اوزار الذین، و اوزار الذین نیست، و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. به هر حال یک بخشی از گناهان اونایی که گمراه میشن گردن اینا. یک کسی کتابی نوشته، سخنرانی کرده، 100 نفر گمراه شدن، بعد هر کدوم از این 100 نفر 100 نفر دیگر رو گمراه کردن، و یک سمچیز شده، یک گرایشی شده، مذهبی شده. از کنن تا روز قیامت هر کس هر گناهی بکنه و از اینجا ناشی بشه، در نامه اعمال اون نویسنده اولی ثبت خواهد شد. جالب این است که همین ها همین بیان ها دارن که میگن قرآن اساطیر است، زبان اساطیر نیست. برحال این هم یک بخش کاره که تازه همون جایی هم که دین حرفی داره، اما یه حرف ثابتی که واقعیتی رو بیان کنه نیست. اولا برداشت ها مختلفه، ثانیا اصلا خود اون واقعیت هایی که دین میپردازه خود اونها متعددن، پلورالیست، تکثرگرایی دینی، اصلا چند تا دین همش درست. و نهایتا زبان دین، که اصلا این زبان دین زبانی نیست که شما فکر میکنید واقعیت رو داره بیان میکنید، نه، اینا این زبان داستانی سمبولی که اینا واقعیتی نداره، یه پیامی خود رو مردم. این مرحله دوم برای دین زدایی. مرحله سوم اینه که اصولا اون که در دین بیان میشه، اینها یک ناظر به یک حقیقتی نیست، اما اصولا نمیتونیم یک معرفت یقینی نسبت به این حقایق پیدا کنیم. باب اصلا دین باب کشف یک واقعیاتی و یقین پیدا کردن به اونها معارف یقینی نیست، سلیقه ها. به عبارت دیگر یک سلسله مفاهیم دینی، یک سلسله اعتباریات هست. ما اینها نسبی، اعتباریات نسبی است که خوب و بدهایی که در یه جامعه خوبه در یه جامعه بده، در یک زمانی خوبه یک زمانی بده. مسائل دینی هم اینجوری است. در یک زمانی مردم یک مطالبی را اعتبار میکنن، یک کسی به نام یک پیغمبری مثلا میاد یک تجربه دینی خاصی داره، یعنی که احساسی داره، میاد اشتایی رو بیان میکنه و یه دم دورش رو میگیرن قبول میکنن. بعد مدتی که دیگه میاد یک چیز دیگه میگیر. این مسئله رو بعد کشش میدن تا اینکه اصولا معرفت تا کجا میتونه یقینی باشه. مراحل اول میگم مسائل ارزشی اعتباری هستن، خوب و بدها اعتباری. بنابراین هر چی صحبت باید و نباید و واجب و حرام و خوب و بد و زشت و زیبا این حرف هست، اینا اعتباریش مهم نیست، قابل تغییر است. مرحله دوم اینه که اون چی مربوط به ماورای تجربه حسی، اینها معرفت یقینی نمیشه بهش پیدا کرد. معرفت یقینی فقط در حیطه تجربیات ممکن، یعنی اون چه نام علوم امروز نامیده میشه، ساین، اینها میتونه معرفت معتبر باشه. ماورای اینها راجع به خدا و قیامت و فرشتگان و چیزهای از این قبیل، روح و اینها چون قابل تجربه حسی نیست، معرفت یقینی بهش تعلق نمیگیریم. و نهایتاً بس میرسه به اینجا که اساساً برای انسان در هیچ زمینه ای معرفت یقینی ممکن نیست. شک گرایی مطلق و نسبی گرایی مطلق، این یک مرحله دیگری که خود چند تا فاز داره. اول مسائل ارزشی را نسبی تلقی میکنه، مسائل نظری فعلا از بحثشون خارجه، اونایی که بحث کشف یک حقایق واقعی و عینی است اونا را میتونن کنار، میگن مسائل ارزشی اینا اعتبار. بعد فراتر میرن میگن اون چه ماورای حس هست اونها اعتباری است، یا به هر حال علم یقینی نمیشه بهش پیدا کرد، یا به قول کانت اینا قضایای جدلی و طرف این هستن، یعنی نمیشه این طرف شای اثبات کرد، نمیشه اون طرف شای، میگه با عقل نمیشه اثبات کرد خدا هست و نمیشه نرد عقل نظر، اینا میگه مسائل جدلی و طرف این. اون چه مربوط به حس و تجربه نیست، اینا قضایای جدلی و طرف اینه، قابل اثبات نیست. بعد پارا از این فراتر میگذارن میگن حتی در دایره حسیات و تجربیات هم اونا ما نتایج یقینی نمیتونیم پیدا کنیم. و به طور کلی یقین چیزیست که مادر نزاده، بی جهت انسان دنبال یقین میگرده و میخواد واقعیت کشف کنه، این چیزی وجود نداره. دستیت هم برای انسان هم چیزی مویزدن نیست، در هیچ سنگیم شکاکیت و نسبی گرایی مطلق این نهایت کاریست که در اینجا انجام میگیره. همه مراحلش شما در همین دورانهای بعد از انقلاب به خصوص در جامعه خودمون ملاحظه میفرمایید. اگر مجموع فعالیت‌های به اصطلاح فرهنگی که انجام میگیره و بعضی شخصیت‌ها و بعضی مقامات و بعضی از ارگان‌های رسمی کشور هم حمایت میکنن، در حول و شعبین مسائلی که عرض کردم در سه بخش کلی تقسیم میشه، هر بخش کلیش هم یک بخش های جزئی جدید. حالا همه اینا که یک جا ملاحظه بکنید، یک کاسه، مبنای اصلیش اینه که اصلا دین چیه، تعریف دین چیه و قلموش کجاست. اولین بحثی که به دنبال این مترتب میشه مسئله سکولاریسم، یعنی وقتی میگیم قلم روی دین تا کجا، اونها میخوان اثبات بکنن که مسائل اقتصادی و سیاسی و حقوقی داخل در قلم روی دین نیست. پس این مبنایی ترین بحث هست که اول ما بینیم قلمرو دین کجا، اصلا خود دین چی میگه، چه ادعایی هست درباره دین. علت این که این بحث به عنوان یک بحث اساسی مطرح شده در جلساتی درباره اونها گذرون دین وقت آقایینو گرفتیم، واجب ابتدا تعریف دین و بعدم تعیین قلمرو دین و اینها، به خاطر این بود که این مسئله یک نقش اساسی را در همه این مسائل دین پژوهی و فلسفه دین و به اصطلاح همچنون علم کلام جدید این اسلام گذاشتن روش، برای اینکه بعضی از ساده دلان را فریب بده. همه اینها یعنی دین زدایی. صورت‌های مختلف در مراحل مختلف این کار را انجام می‌دهد. پس لازم است ما در قبل از اینکه به این مسائل جزئی بپردازیم و درباره هر یک از اینها وارد بحث خاص بشیم، اول مفهوم تعریف دین و قلمرو دین را داشته باشیم. خب در حول و حوش این مسائل سوالات زیادی برای مطرح کرده بودند که گاهی در ضمن بحث و گاهی هم در یه جلسه اختصاصی به اونها پرداختیم. بخش از سوالات هست که اینها خیلی زیاد سوال دربارش اومده. حالا نویسندگان چند نفر بودن چه عرض بکنم، ممکنم هست که مثلا یه نفر چند بار نوشته بود به صورت‌های مختلف، ولی به هر حال سوالاتی که آمده جمع آوری کردن اینا دو موضوع هست که خیلی سوال درباره شما دید. یکی درباره شناخت دینه که مخصوصا وقتی ما تکیه کردیم برای اینکه قلمرو دین را باید از راه درون دینی از راه منابع خود دین تعیین کرد، گفتیم ما که میگیم دین عبارت از اینه که خدا را بشناسیم و ببینیم خدا از ما چی خواسته عمل کنیم. برای اینکه ببینیم خدا از ما چی خواسته هیچ راهی بهتر از این نداره که ببینیم خودش چی گفته. باید از منابع دین به دست آورد که دین چیه. به خصوص بر این اساس سوالات زیادی یعنی متمرکز میشه، تکیه میشه، چون این پایه اگر ماسه خیلی شبهات دیگه خود به خود میپره. برای اینکه این پایه استحکام پیدا بکنه باید شبهاتی که در بایور این هست بیشتر بهش اهتمام بشه. و همونطور که از فعالیت های شیاطین به دست میاد در این زمینه خیلی کار کردن. حاصلش اینه که شما که میگید از قرآن و سنت ما استفاده میکنین چنین و چنان، خب این برداشت شما ممکنه کسان میگن طوری دیگه بفهمن، برداشت دیگری داشته باشن. اتفاقا همینجور هم هست. این در واقع اصل این سوال مربوط به همون بحثی است که بعداً عرض کردم باید مطرح بشه درباره قرائت‌های مختلف از دین. ولی شما تأکید کردیم به اینکه قلمرو دین را باید از خود دین شناخت و حدودش را از خود منابع دین به دست آورد. اینجا مطرح کردن این سوالات که خب وقتی ما مراجعه میکنیم به قرآن میگیم که آیا دین شامل مسائل اجتماعی هم میشه یا نمیشه، خب ما شما میگید برداشت ما اینه که بله شامل اینا میشه، کسان دیگه هم مراجعه میکنن میگن نه اینا رابطه به دینه. در حال برداشت ها مختلفه. خب میگید نه ببینید رساله های عملیه چقدر هم اختلاف دارید، پس مرمون میشه برداشت ها مختلفه دیگه. مذاهب چقدر هم اختلاف دارن و همه دم از اسلام میزنن، اما میگید چقدر هم اختلاف دارن، پس برداشت ها مختلفه. و کی گفت برداشت شما درست؟ این یک بخشید که خیلی روش کار شدی. سخنرانی ها، مقالات، کتاب ها در این زمینه در همین 7-8 سال اخیر الهام ماشاءالله نوشته شده و بحث در همه جا تا توی دبستان ها برای بچه های ابتدایی اینجا رو سر کلاس ها مطرح می‌کنه. کی گفته اینا که آخوندهای راجع به دین میگن درسته؟ کسای دیگه هم اصلا نطالب مدرش های دیگری دارن. اون وقتی این شیطنت به اوج خودش میرسه که از کلم کسانی در لباس مقدسی هم این حرفا را بزنن، اون وقت راهی گمراهی برای مردم خیلی باز میشه. میگن بعضی از علما اینجور گفتن، بعضی از علما هم غیر از این گفتن. علما چیه؟ خب امامه صدشون رو دیگه هر میشه اونا علما هستن. ما یه لقب حجت الاسلام و آیت اللهی هم یدک میکشن یا کسانی براشون درست میکنن، فردا میشه یه اختلافی. فردا فلان روزنامه آمریکایی می‌نویسه که آقا دین شناسان ایران دو دستن، یه دسته میگن دین در مسائل اجتماعی دخالت میکنه، یه دسته میگن نمیکنه. حق با اوناست که میگن دخالت نمیکنه. همون اوائل انقلابی که از مجلات خارجی نوشته بود که حالا اون سوید در دانشگاه ها گفته بود، اون اساسی دانشگاه دو گروه هستن، یه دسته طرفدار غربن یه دسته غرب ستیز هستن، و حق با اونایی که طرفدار غربن، اینا رو باید تقویت کرد. بعدم اون لیدرشون به نام مارتین لوتر ایران لقب دادن. در حال از کدوم وقتی این شبه توی عوام بیشتر جای خودش رو باز میکنه که کسانی هم در یه لباس مقدسی اون شخص را یا این شبه را تقویت کنن و مطرح بکنن، که متاسفانه کمالی شنیشتایی هم شده. برها را این شبهی اگر این شبه را ما بخواییم تفصیلا جواب بدیم، یه بحث جدیدی مطرح میشه درباره قرائت های مختلف از دین، اینها بحث چیه و بیشش چیه و شبهات چیه و چجور باید جواب داد. مثلا در ذهن بحث های گذشته گاهی اشاره کردیم به اینا، ولی خب حالا به عنوان این که چون سوالات زیادی باز مکرر درباره این موضوع شده، یه بحث کوتاهی در این زمینه عرض میکنم و به یک سوال دیگری بپردازم. عرض میکنیم که صرف این که اختلافاتی در این زمینه های وجود داره، این دلیل این نمیشه که همه چیز قابل اختلافه. بله ما در فقه مسائل اختلافی زیاد داریم، تصویه تربیه یه مرتبه باید بخونن یا کافی یا سه مرتبه باید بخونن، هر چیزای عزیز هست. اما اینکه نماز صبح دو رکعته، اینم درش اختلافی هست؟ هیچ مسلمونی شما سراغ دارید از اول صد اسلام تا به حال گفته باشه نماز صبح باید سه رکعت بخونن؟ هیچ مسلمونی سراغ دارید که گفته باشه به جای مثلا اینکه آدم در نماز رو به قبله ای کنه که در مکه هست رو به کاخ سفید وایسه مثلا نماز بخونه؟ از صرف این که در یه مسائل اختلاف هست این معنیش نیست تو همه چیز اختلاف هست. اصل مسئله اینه که در بسیاری از حوزه های معرفتی انسان یک سلسله یقینیات، قطعیات، ضروریات وجود داره، یه سلسله هم مسائل مشکوک و مظنون و مورد اختلاف. اون چه اصالتا و روش تکیه کرد و اون رو نقطه ثقل قرار داد، نقطه اتکا قرار داد، اونجا رو باید پازیر باش آدم محکم کنه، قطعیات و ضروریات دین. ما که دم از دین میزنیم اول نمیایم بگیم آقا تسبیحات اربعه رو حتما تو نماز سه رکعت سه بار بخونید، اول میگیم نماز صبح سه رکعت بخونید، همون چیزی که یقینی هست مطرح میکنیم. حالا نوبت به اختلاف که رسید، چگونه باید اون اختلافات رو حل کرد؟ حالا دلشون میخواد کسانی احتیاط کنن، نمیخواد یک مرجعی رو که اونا اعلام میدونن مراجعه میکنن. اون مسائل اختلافی همه جا کم و بیش وجود داره، زمینه معرفت های دینی هم یکی از اینا. مسائل پزشکی که دائما مورد حاجت همه انسان ها هست، بالاخره کم و بیش اختلافاتی هم داره. شاید کم اتفاق بیفته که آدم برای یه مریضی به دو تا دکتر مراجعه بکنه، هر دو یه جور تشخیص و هر دو یه جور رو بده. خیلی کم اتفاق میفته.